نمای دور، نمای نزدیک.
نوبل ادبیات از پاییز 1901 میلادی 117 سال پیش که نخستین جایزه‌اش را به رن فرانسوا سولی پرودوم، شاعر و مقاله نویس فرانسوی اهدا کرد، به تدریج به مهمترین جایزه ادبی جهان مبدل شد. در این مدت 110 بار این جایزه به 114 نویسنده و شاعر داده شده است. جایزه 1,000,000 دلاری که حالا سرنوشتش در ابهام است و حرمتش خدشه‌دار. داستان از آنجا آغاز شد که با بالا گرفتن جنبش جهانی میتو یا من هم در سال گذشته علیه آزارهای جنسی زنان از سوی مردان صاحب قدرت و مقام و شهرت، 18 زن نیز علیه یک چهره پرنفوذ فرهنگی فرانسوی که همسر یکی از اعضای دائمی آکادمی نوبل ادبی هم هست و در این حال خودش هم سالهای طولانی با این کمیته روابط فعالی داشته، دست به افشاگری زدند. تجاوز و آزار جنسی بخشی از اتهامات این زنان بود. طولی نکشید که کمیته داوران نوبل زیر تأثیر هیاهوی برپا شده پیرامون این خبر دچار تشتت و اختلاف شد. عده‌ای استعفا دادند و در نهایت اعلام شد که این جایزه در سال 2018 میلادی اهدا نخواهد شد. کمی پس از این اطلاعیه کمیته نوبل، 107 تن از روشنفکران سوئد با انتشار بیانیه‌ای هم بنیاد ادبی نوبل را به باد انتقاد گرفتند و هم اعلام کردند که خودشان در سال 2018 و درست در تاریخ همیشگی اهدای نوبل ادبی جایزه جایگزینی اهدا خواهند کرد. یکی از اعضای مستعفی کمیته نوبل در روزنامه داگزنیتر سوئد نوشت: مؤسسه نوبل در مسیرش به آشفتگی، گروهگرایی، لاپوشانی تخلفات جدی اعضا و رفتارهای متکبرانه راه داده است. حالا نهاد جدید میگوید برنده امسال را با روشی دموکراتیک و مشارکت همه مردم اهل ادبیات در سراسر جهان و سپس متخصصان ادبیات انتخاب و جایزه را در پاییز امسال با اهدای 1,000,000 کرون سوئدی برابر با 113,000 دلار که از طریق کمک‌های مردمی گردآوری شده به نویسنده منتخب برگزار خواهد کرد. روش انتخاب نیز جالب توجه است. از چندین هزار کتابدار کارشناس سوئدی خواسته شد هر یک حد اکثر دو نویسنده را که دست کم دو کتاب باید در کارنامه داشته باشند را از میان نویسندگان همه جهان انتخاب و تا 8 جولای 17 تیر ماه کاندیدا کنند. سپس نویسندگانی که بیش از بقیه کاندید شده باشند در مرحله بعد به صورت آنلاین در معرض رأی مردم سوئد و خارج از کشور قرار خواهند گرفت. نویسندگان بالا آمده از سوی مردم به مرحله بعد می رسند که از سوی یک هیئت داوری شامل ناشران، اساتید ادبیات دانشگاه، روزنامه نگاران فرهنگی و منتقدان ادبی به یک فهرست 4 نفری 2 مرد و 2 زن نویسنده کاهش خواهد یافت. و نهایتاً از میان آنان نویسنده برگزیده در تاریخ 10 دسامبر 19 آذر ماه به جهان معرفی خواهد شد. در همین باره از مسعود مافان که در 3 دهه اخیر آثار بسیار از نویسندگان ایرانی را در سوئد و در نشر باران منتشر می کند دعوت کردم برای مرور کوتاهی بر این واقعه به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای مافان به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته که ویژه بررسی وقایعی است که در ارتباط با جایزه نوبل ادبی 2018 در حال جریان هست. سوالم این است که بین ناشران و اهل قلم در سوئد چقدر این ایده طرفدار داره، چقدر با این ایده موافقند و پذیرفتن این ایده رو؟
ایده مثلا مشخص در پاسخ به سوالتون این که چقدر در واقع همه گیر شده و از حمایت عمومی برخورد داره، خب میتونم بگم که خیلی هم در واقع عمومی نشده و بیشتر تو همین سطح رسانه ها این هستش و حتما دقیقا هستید که ما پیش از این هم در واقع نوبل آلترناتیو ادبیات داشتیم که مربوط سالها قبل هستش و سعی کردن که یه نوبل آلترناتیوی هم وجود داشته باشه، اما هیچ وقت نتونسته کار کرده جایزه نوبل ادبی سوئد داشته باشه.
خب ظاهرا این جریان جدید هم از حمایت روزنامه نگاران، نویسندگان و آرتیست ها در واقع برخوردار هست و همین که در برخورد با یک اتفاقی داره شکل میگیره و نضج میگیره که برای نوبل بی سابقه بوده، یعنی این رسوایی های جنسی. ولی آیا به گمانتون با توجه به همه این مسائل این آکادمی جدید میتونه یک اتفاق تازه و یک راه تازه رو باز بکنه که با توجه به انتقادهایی که به جایزه آکادمی نوبل هست بتونه یک جایگزین معتبری رو پیشنهاد بده؟
در آلمان از جمله از طریق پن آلمان و نویسندگان آلمان اونجا هم پیشنهاد شده که در واقع اینو به یک کمیته جهانی در واقع که متشکل از منتقدان ادبی و نویسندگان بزرگ هستن سپرده بشه. در واقع همه اینا تاثیرات خودش رو در انتخاب اعضای کمیته نوبل خواهد گذاشت و اینکه خود کمیته نوبل آکادمی سوئد رو به چالشی میکشونه که قطعاً به نفع دموکراتیزه شدن در واقع این ارگان منجر خواهد شد. میدونید که نوبل به هر حال یکی از مهمترین جایزه جهانه و هر سال نویسنده‌های شناخته شده و غیر شناخته شده رو به جهانیان معرفی میکنه، در واقع ابلانسمان میکنه که ما بتونیم در واقع در جهان بتونه با این نویسنده‌ها بیشتر آشنا بشه و آثارش رو بخونن. اما ساختارش با توجه به تغییر تحولاتی که توی این 50-60 سال گذشته به نفع دموکراتیزه شدن در واقع رخ داده، نتونسته ساختار دموکراتیک رو همگام با چیزی که در جامعه ما باش رو هستیم خوش همگام بکنه. و مهمتر این که از نظر برابری جنسیتی به خصوص سوئد عنوان یکی از کشورهایی که تمام تلاشش رو میکنه که خودش رو معرفه نزدیک شدن به 50% یا برابری جنسیتی در جهان معرفی بکنه، اما این نشانه ها رو در واقع این واقعیت رو ما در کمیته نوبل کمتر میبینی و اعضاش ساختارش خیلی ساختار قدیمی هستش و کسی که اونجا انتخاب میشه مادام عمر در واقع اون در اون صندلی خواهد نشست و خب از این نظر ایرادایی که مدام بهشون گرفته میشه. و قطعا این اقدام نویسنده ها و ناشرهایی که روزنامه‌نگاری که شما گفتید و انتقادی که در سطح جهانی شده تاثیراتش رو روی کمیته نوبل ادبیات خواهد گذاشت.
یک نقدی که این کمیته جدید گرفته شده از طرف روزنامه نگاران فرهنگی یا منتقدین ادبی در خود رسانه‌های سوئد به این شکل مطرح میشه که شیوه رأی‌گیری چون به عامه مردم اجازه میده که در این رأی‌گیری مشارکت کنند، مردمی که به گفته سردبیر فرهنگی روزنامه آفتون بلات سوئد آسا لیندربورگ بعیده که از درک بالایی از زبانها و آثار و کتب مختلف از اقصا نقاط دنیا برخوردار باشن، شاید همین بتونه کفه رو به نفع یک ادبیات خیلی قابل پیشبینی و همینطور ترجمه های غربی سنگین بکنه.
همینطور میزان عنوان ها یا نویسنده هایی که پیشتر از این کمیته ادبیات نوبل در واقع ما معرفی کرده بودم تاکید در واقع بر زبان هایی بوده که بیشتر مشهور بودن. شما به ندرت من که نبوده مثلا دیدیم از زبان عربی مثلا خب به هر حال چند نفر جایزه گرفتن، ولی زبان‌های عمده در واقع انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی یا پرتغالی بوده و آلمانی و کمتر این شانس زبان‌های دیگه داشتن. این مشکل خب طبیعی هر کمیته و این کمیته آلترناتیو و اینکه خودش رو می‌خواد تکیه بده بر داوری مردم و عموم، خب این ایرادات میتونه در واقع خیلی جدی باشه. ولی من به شخصه فکر می‌کنم که علاوه همه تلاشایی که میشه کمیته نوبل بتونه شانس اینو داشته باشه که فرم دموکراتیک در درون خودش ایجاد بکنه و بتونه حالا سال دیگه یا احتمالاً تا سال بعد بستگی داره که چقدر بتونه بر بحرانش فائق بشه بتونه به ما آثار مهمی رو در واقع معرفی بکنه. و این کمیته به دلایل مختلف در حال میتونه در واقع یک فشاری باشه که برای دموکراتیزه شدن، اما پایدار مقدار نخواهد بود به دلایل مختلف از جمله مثلا اقتصادی هستش. حالا جنبه فنی رو خانم لیندبوری به خاطر تسلط نداشتن در واقع مخاطبین به زبان‌های مختلف ما اشاره کردن، اما مهمتر از همه در واقع خود جنبه های اقتصادی که راز موفقیت نوبل ادبیات در واقع اون سرمایه‌ای که در واقع نوبل به جای گذاشته و بر اساس اون میتونن این کمیته هر سال در واقع به کار خودش ادامه بده.
گفتگوی من با مسعود مافان، ناشر و صاحب نشر باران در سوئد رو شنیدید درباره جایزه ادبی جایگزین نوبل 2018 از سوی روشنفکران سوئدی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.